سالگی خواهند کرد.
شنوندگان محترم، موضوع این برنامه دلایل اصرار رئیس جمهوری آمریکا برای در اختیار گرفتن مجدد پایگاه بگرام و واکنش ها به آن است. طالبان به کمک های اقتصادی آمریکا وابسته هستند. آیا ممکن است این وابستگی آنان را به نوعی مجبور به پذیرش خواسته های آمریکا کند؟
که از طرف آمریکایی ها دریافت میکنن بی نیاز بسازه. این نزاع بر سر منافع و مؤلفه های قدرتی که هر طرف در افغانستان دارن میتونه افغانستان رو وارد یک تحول جدید بسازه. بعید نیست علارغم از این که طالبان به صورت رسمی هر گونه واگذاری پایگاه بهرام رو تاکنون نفی کردن و استقامت کردن، در نهایت اگر وابستگی به منابع اقتصادی آمریکایی ها آنچنان که ما شاید بخشی از اون مطلع باشیم، اگر در پشت صحنه این وابستگی ها گسترده تر از اون چیزی که ما تصور میکنیم باشه، بعید نیست که این فشار اقتصادی باعث بشه که تن به چنین قراردادی هم بده.
چرا ترامپ تأکید و اصرار بیش از اندازه برای تحویل گیری کنترل پایگاه هوایی بگرام دارد و چه هدفی را دنبال می کند؟ دیدگاه آقای واحدی را در این خصوص بشنوید.
این زورگویی بالاخره خصلت این قدرت اول قدرت امریکا است. شما ببینید امروز مثلا تنها در قبال افغانستان این زورگویی و به اصطلاح تادی صورت نمیگرن. شما ببینید مثلا کوشی در غزه با حمایت امریکا، تهاجم بر یمن با حمایت امریکا، تهاجم بر لبنان و تمام کشتار که امروز در کشورهای اسلامی و تهدیدات که صورت میگیرد توسط بالاخره میخواد امریکا فکر کنه که امروز اول قدرت جهان، یعنی در خاص زو کاملا ملت‌ها و حاکمیت‌های کشورهای اسلامی باید قبول کنند، در صورتی که اصلا امریکا از همچنین جایگاهی برخوردار نیست. و امروز می‌بینیم که امریکا با اون نامه داعش در مقابل ملت یمن زمینگیر میشه و حاضر میشه که مثلا دریای سرخ ناوگانش ترک بگه و حتی اعلام آتش بس کنه. همچنین در مقابل جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم که بزنی در میه در مسئله فلسطین در غزه و در قبال حماس تهدیدهای می‌بینیم با شکست مواجه میشه. یکی از خصلت‌های آمریکا همین به اصطلاح ابوالقرتیشه که الحمدلله امروز ملت‌ها بیدار شده و در مقابل این تهدیدار گیس اخیر نشینی نمی‌کنه و کاملا مطمئنم که آمریکا این خاصه‌اش هم خلاف مشروع و خلاف اون اصول و قوانین بین‌المللی. شما می‌بینید آمریکا مگر چی حق داره بیا یک کشور اول درخواست کنه، بعد درخواست قبول بعدن تایید کنه؟ این معلوم میشه که اینا به هیچ گونه قوانین بین المللی یا تا اون سازمان ملل که خودشان یا قوانین مجامع بین المللی که طرحش هم خود با عطب اونم پایبند نیه. لذا من فکر میکنم که امریکا اشتباه میکنه در این کارهای خمتو که در قبال یمن و در قبال لبنان و فلسطین و حماس شکست خورده، در افغانستان هم هیچ غلطی کرده نمیتونم.
چین و روسیه به اظهارات ترامپ در خصوص پایگاه بگرام واکنش نشان دادند. در صورت اصرار ترامپ، وضعیت امنیتی منطقه به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ نظر آقای هدایت را بشنوید.
این پیش زمینه ها برای این تنش های کلان میان این قدرت های بزرگ هست. پیش زمینه ها را عملا ما دیدیم که اونها پیمان ها بستند، کنفرانس ها گرفتند، رجه نظامی داشتند و میان قدرت ها تفاهم های صورت گرفت، بخصوص در میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه و چین. این موضوع واضح و آشکار است که نه تنها بحث چین اینجا مطرح است، بحث روسیه و ایران مطرح است. بحث تقابل هم یک امری هست که شاید چینی ها منافع خود را در اینجا سراغ داشته باشند، روسا هم منافع خود، هم پایمان های از اینا هم منافع خود سراغ دارن. امروز یک تعاملی که با جریان حاکم در افغانستان وجود دارد، اینها پس منظری این خواسته های یا اظهارات ترامپ را در نظر گرفتن. چنین تعاملات نزدیکی هایی که صورت گرفته است خودش نشان میده که طبعا اگر با لجاجت ادامه بده آمریکا با اکسل عمل ها در برابر ملت افغانستان، چین و کشورهای کلان منطقه روبرو خواهد شد. این امر محتمل است. موضوع دیگر قابل تذکر است که در این اواخر بعد از جنگ 12 روزه بار دیگر جنگ هایی که در غزه شدت پیدا کرده و این گستاخی که باز اسرائیل در برابر قطر انجام داد، که شاید هم پشت پرده در این بازی حامیان اسرائیل هم در جریان بودند، اما جمع آمد کشورهای اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی در قطر و شکلگیری ناتوی اسلامی، این موضوع همش زنگ خطری هست برای آمریکا و برای متحدینشان. با او اساس بسیار اصرار میکنن که چگونه اینها به چی بهانه‌ای بکنن بیاین بگرام را بگیرن.
مقام های طالبان بحث توافقنامه دوحه قطر را هم مطرح کرده و گفتند که در آن توافقنامه تأکید شده هیچ پایگاه نظامی در افغانستان در اختیار امریکایی ها قرار نمی گیرد. آیا امریکا در این زمینه به این توافقنامه پایبند خواهد ماند؟ بشنوید که آقای افشار چه نظری در این مورد دارد؟
آمریکایی ها اساسا قراردادها را به خاطر از این میبندن و وارد معاهدات بین المللی میشن که بتونن طرف مقابل را مجاب بسازن که در مسیر منافع آمریکایی ها حرکت کنن. هر زمانی که احساس کنن که او قرارداد و او مفاد و بیانیه ها به ضرر خودشون هست، به راحتی از او عبور میکنن و هیچ اهمیتی قراردادها برایشون نداره. شواهد زیادی در این زمینه وجود داره. امروز آمریکایی‌ها تقریبا همه میشناسن که آمریکایی‌ها کمترین تعهد را به امضاهای خودشون دارن. لذا ولو اگر در دوحه هم تعهدی انجام داده باشه آمریکا در این حوزه ها، تا زمانی به اونا پایبند هست که احساس کنه به نفع خودش است و هر زمانی که احساس کنه که بند یا کل قرارداد منافع آمریکایی ها رو تامین نمیکنه، به راحتی اونا رو نقض میکنه و به اونا پایبندی نخواهد داشت.
در صورتی که مقام های طالبان بر موضع خود در مورد رد درخواست ها و تهدید های امریکا در مورد پایگاه هوایی بگرام پافشاری کنند، ترامپ چه موضعی اتخاذ خواهد کرد؟ آقای واحدی:
من فکر میکنم نظر با اون عبارتی که امریکا در طول اون دوده در افغانستان گرفت و کاملا شکست خورد و شبانه از افغانستان فرار کرد، شما یقین کنین که امریکا تعدیدش نسبت به افغانستان کاملا خونسای و هیچ گونه غلط عقم بکنه، کاملا یقین کنین که از اون شکستی که در اون دوده خورده بدتر شکست و یک سیلی محکمی از طرف ملت افغانستان و حاکمیت افغانستان نسبت به امریکا انجام.
امریکا چه منافعی را برای خود در پایگاه هوایی نظامی بگرام می‌بیند که ترامپ تا این حد به دنبال حضور مجدد نیروهای امریکایی در آن است؟ آقای هدایت:
بگرام میدان هوایی بین المللی نظامی دارای بسیار اهمیت بزرگ است در منطقه. پایگاه بگرام کشورهای منطقه را میتواند از اینجا تهدید بکند و از طرف دیگر از لحاظ انتقالات احجار کریمه افغانستان و منابعی که در اینجا در دل کوه ها نفته است بر بهانه‌های مختلف استخراج بکنند که در گذشته چنین کارهایی را کردند، طبیعی است که کشورهای کلان منطقه مثل چین یا روسیه یا کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و غیره اینها قطعا موافق برای از این نیستند که منافعی را که آمریکا در این میدان هوایی مد نظر گرفته است به این امر دسترسی پیدا بکند و انشاءالله که دسترسی پیدا نخواهد کرد و در برابر اراده این مردم و ملت با عزت افغانستان با این خواسته های نامطلوب نامیمون استکبار جهانی انشاءالله جواب کوبنده بر رخشان خواهند زد.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش نزدیک شدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که ترامپ با طرح حضور مجدد در بگرام و دنبال اعاده حیثیت امریکا و تحت نظر داشتن کشورهای منطقه است. اما مردم و حکومت در افغانستان مخالف حضور مجدد امریکایی ها در این پایگاه هستند و اجازه چنین کاری را به آنها نخواهند داد. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947141744 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که راستی را دوست دارد. نگاه مهربان پیام زندگی است و هر صبح میتونه آینه مصفای این ارتباط باشه. سلام به شما. سلام به شما که آینه مشرب هستین، پاک و زلال و یک رو. درود ما را بپذیرین خانواده های عزیز و ارجمند افغانستان. عزیزان شنونده، خیلی خوش هستیم که همراهی شما را در برنامه رسم زندگی داریم. و باز در پایان رسمیات یک هفته همراهی با شما که حال خوش و دلی آرام براتان میخواییم، رسم زندگی امروز را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز پنجشنبه قصد داریم با بحث موضوعی راست و دروغ از اثرات راست و دروغ بین همسران بگوییم. لطفاً همراه برنامه خودتان باشید و شنونده.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی داریم شد فصل قرار، یا بدی داریم آی بهار بهار، بیا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
خب امروز بحث موضوع ما بسیار خطری است و البته خطیر و مهم، چون میخواییم از همو بی بسم الله که در مجلس خواستگاری گفته میشه گپ بزنیم. راست و دروغ بین همسران که قرار است که یک عمر با هم باشن، شریک باشن در نفع و منفعت و خدای نکردن نقص و زیانهای زندگی.
وقتی آغاز زندگی بر دروغ شروع شود، هیچ وقتی نمیتونه یک زندگی خوب و پایدار داشته باشه. و زندگی مشترک یکی از پایه‌هایش که میتونه مستحکم باشه به اعتماد است. باید از خانم شوهر بالای هم دیگر اعتماد داشته باشن تا طرفین مجبور به این نشه که دروغ بگویه. و شکاک بودن یا بدبینی خودش یک از این امراضی است که میتونه در زندگی شروع دروغ گفتن پیدا کنه.
بچه خیلی استرس داره و مادرم دلداریش میته. پدر میگه زن تو اگر چیز نگویی اگه در هر سوالشان فکر کرده جواب بتی گپ خراب نمیشه و امشب ما آرست خود را میبریم. بچه باز نگاهی به پدر خود میکنه و میگه پدر جان، نمیشه که کل گپا را برشان بگوییم و خود خلاص کنیم؟ پدرش سنش میبینه و میگه ما گپای خود زدیم و حال دان خانه اینا دیگه قد گپ گپ نکنه. تو درسایت خلاص کردی؟ خارج رفته نیستی؟ ما هم وضع مالیم و بسیار خوب است و هنوز سر مردم قرضم داریم. صحیح شد؟ غیر از اینا هیچ کدام گپ دیگه ای را نمیزنین. فهمیده شد؟
میگه آن کس کج رود به منزل نرسد، آن که راست رود به مقصد رسد. پس راست چیز واضح و مشخص است، کسی که راست گفت همیشه به مقصد میرسد، به هدف میرسد.
خب از دروغ گفتن این چیز معمولی هم هست که جاده کج مطری هست که مقصد و منزل نمیرسه. دروغ گفتن هم این چیزیه، نباید شخصا دروغ بگه، از راست باید استفاده شه. راست دیگه به جامعه مفیده، به همه مردم مفیده، به هیچ کس ضرر نمیرسه. راست شاید هم بودم که کسی به گفت وجود داشته باشه، ولی راست به هیچ کس ضرر نمیرسونه. راست چیز خوبیه و همه باید از این استفاده کنم و دروغ اجتناب کنم از اینا.
میشه بنای زندگی مشترک را بر دروغ ساخت؟ میشه به اصطلاح کلخ مانده و عذاب تیر شد؟ میشه با خشت کج خانه ساخت و دیوال بالا کرد؟ زندگی معامله بازار است که همه چیز بتونه پوت بونه، که همو هم پوت نمیمونه. اصلا وقتی دروغ میگیم چه انتظار داریم که دروغ هم نشنویم؟ حالا اما بریم از نیلوفر نوروزی در شهر کابل بشنویم.
با سلام و خسته نباشید شنونده عزیز. یکی از همشهریان عزیز هم با ما هستن و امروزشون میخواییم در ارتباط با راست و دروغایی که بین همسرا ممکن است رد و بدل شوه صحبت بکنم. سلام به شما و خوش آمدین.
سلام به شما و همه شنونده های خوب شما، وقتتان بخیر. مهسا خراسانی هستم، یکی از باشنده های شهر کابل.
سلامت باشین. خب شما بیاین از شروع یک زندگی مشترک که خواستگاری از در جامعه افغانستان بر ما بگویین که چی راست و دروغایی در این بین رد و بدل میشه. مثلا ممکن است در مراسم خواستگاری گفته شوه و فکر میکنین آیا خوب است که مبنای زندگی مشترک به دروغ ساخته شوه؟
به نظر من اگر انسان از امو اوائل زندگی که امو مرحله اول خواستگاری است صادق باشه و راستگو باشه، هر اون چیزی که داره در زندگی خود راست راست به دختر یا خانوادیش بگویه بهتر است ای که در مراسم خواستگاری دروغ گفته شوه و او دختر به دروغ ها به خانی خود به عنوان عروس ببرن و بعد خواه مشکلات زیادی پیش میای بین ای دو جوان و نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن. وقتی آغاز زندگی بر دروغ شروع شوه هیچ وقتی نمیتونه یک زندگی خوب و پایدار داشته باشه.
بله خب خانم خراسانی، یگان وقت هم از دیده و شنیده شده که وقتی کس خواستگاری میاید صورتی که بچهش سواد کم داره یا هم اصلا سواد نداره به خانواده دختر دروغ میگه که بچهشون مثلا مهندس یا انجینیر است. شما در این رابطه چی گفتنی دارین و تا هنوز دیدین یا شنیدین که تو یک موضوعی رخ داده باشه در خانواده؟
وقتی خانواده ها به خواستگاری میان و با این دروغ ها فریب میتن خانواده دختر یا دختره، ای مشکلات بسیار زیادی را پیدا میکنه در زندگی بعدی. چرا وقتی دختر میشنوه که خواستگارش یک دکتر است یا یک انجینیر است یا مهندس است، پیش خود خیالات به سر می پرورانه که از خوشی آمیانه در کالا جای نمیشه و بسیار خوش میشه و به همه میگه که مثلا همسر آینده ما یک دکتر است یا انجینیر است. وقتی میره به خانه بخت خود با او شخص زندگی میکنه و میفهمه که ای اصلا سواد نداره یا سواد کامل داره، اینمی باعث میشه که در زندگی ای دو نفر خلاهای پیدا شوه و دیگه هیچ وقتی محبتشان از هم میپاشه، اصلا دیگر اعتماد به شوهر خود نمیداشته باشه اما دختر، و اینمی باعث میشه که زندگیشان خراب میشه و زندگی خوبی نمیداشته باشه.
بله، و در کنار از یگان وقت هم است که مشکلات و جنجالا بین زوجا بیشتر میشه. فکر میکنین آیا شک و بدبینی و همین مشکلات بین همسرا میتونه ریشه در دروغ گفتن یکی از طرفین داشته باشه؟
یعنی شکاک بودن یا بدبینی در زندگی مشترک مجبور میسازه طرفین که دروغ بگویه. وقتی که امی خانم به شوهر خود اعتماد نداره یا شوهر به خانم خود اعتماد نداره، همیشه شک میکنه و به بدبین از بر از او همیشه گیر میتبره شوهر به خانم خود یا خانم به شوهر خود. به خاطر از این که از امی بحث خلاص شدن، طرف مجبور به دروغ گفتن میشه که این میتونه زندگی مشترک به طرف تبایی بکشانه و زندگی مشترک یکی از پایه هایش که میتونه مستحکم باشه به اعتماده. باید از خانم شوهر بالای هم دیگر اعتماد داشته باشن تا طرفین مجبور بهی نشه که دروغ بگویه. و شکاک بودن یا بدبینی خودش یک از این همی امراضی است که میتونه در زندگی شروع دروغ گفتن پیدا بکنه.
بله، بسیار تشکر خانم خراسانی.
گر زمه دوری کنی یا زمه قری شوی، از ده عشقم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوات میکنم، جان پاسوده نمیمانم، پیدایت میکنم آخو میسوزم و اسوز بدوات میکنم. چشم چرانی کنی با گرمی نظر کده لطف زبانی کنی، از دل خود یک سر عشق تبیرون کنم، امکرت از جدایی قلب تو را خون کنم. گر زمه دوری کنی یا زمه قری شوی، از دهش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم، جان آسوده نمیمانم، پیدایت میکنم آخو میسوزم و اسوز بدوایت میکنم. زبانت شوه گرمی دست کسی سایه جانت شوه، اگه به قول عشقت گرم وفا نباشی، مورد لطف پاک خود خدا نباشی. گر زمه دوری کنی یا زمه قری شوی، از دهش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم، جان آسوده نمیمانم، پیدایت میکنم آخو میسوزم و اسوز بدوایت میکنم جان آسوده.
قسمی که میدانین دوستای عزیز، ازدواج بر اساس ارتباط آزاد، اعتماد و یک هدف مشترک است، اما ممکن است که عشق و اشتیاق اولیه پس از چند سال تازگی خودش از دست بده که در نهایت امنیت و راحتی جای او را میگیره. اما اگر شریک زندگی شما همیشه به شما دروغ بگوید، جای این راحتی و امنیت شک میگیره و در این نوع روابط هیچ اعتمادی وجود نداره. ده سال از ازدواجشان میگذره، اما هنوزم این شک مثل خوره در جانش است، آزارش میده. شوهرش اگه گپای عاشقانه بزنه، اگه کالاهای نو و طلا و آلا هم برش بخره، باز دلش پاک نمیشه. با خودش میگه که دلش دیگه جای است، میخواد که من صدایم نبرایم. گپ چی است؟ گپ ای است که مرد یک ازدواج ناموفق قبلی داشته و خودش تصمیم گرفت که با او پایان بده و حال هیچ ارتباطی هم با او زن قبلی نداشته و کسی هم شهادت نمیته، اما همسر فعلیش از شک نمبرایه و تمام این 10 سال در سایه از تردید در عشق و دوستی گذشت و چندان هم خوش نگذشت. و چرا؟ واقعا چرا؟ خب به خاطر از اینکه شاید با خودش فکر میکنه که با ما صادق نبوده. حالا بگذاریم دوست عزیز، ببینیم که خانم نیازی عزیز در رابطه با موضوع چی گفتن. نوشتن که دروغ دروغ است، زنانه و مردانه نداره، مهم اثر دروغ است که غیر از تخریب و بی‌اعتمادی چیزی به همراه نداره. تشکر از سرکار خانم نیازی و در دقایق پایانی برنامه امروز همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، که از دروغ و تبعات دروغ گفتن در روابط همسران صحبت میکنن.
به نام خداوند مهربانی که کلید رستگاری است، از امروز هر روز یک قدم به سوی زندگی شفافتر، روابط صادقانه‌تر قدم برداریم. خوب به پایان هفته رسیدیم در مورد راستگویی و دروغ. امروز تبعات دروغ در روابط زن و شوهر قرار هست بگوییم. دروغ در رابطه عاشقانه یک بیماری هست، بیماری رابطه که او را تخریب میکنه و از بین میبره. و اعتماد که رکن اصلی رابطه است حمله میکنه. روانشناسی رابطه در این مورد میگه پس از افشای یک دروغ بزرگ، رابطه وارد یک فرایند تروما میشه و برای التیام نیاز هست به بازسازی اعتماد، که این خودش فرایند طولانی و یک پروسه سخت هست. خب دروغ کوچک یا مصلحتی که گفتیم بسیار رواج داره، مثلا مرد به همسرش میگه که با دوستانش است در حالی که با خانواده خودش است، چون میترسه همسرش از این که او را با خود نبرده ناراحت شوه. وقتی همسرش از طریق دیگری متوجه میشه، این سوال براش پیش میایه اگر در این مورد کوچک دروغ گفت، پس در مسائل بزرگتر چی؟ حتما برای من دروغ گفته، حتما خیلی چیزا بوده که برای من نگفته. خب دروغ بزرگ، پنهان کردن بدهکاری های مالی، ارتباط پنهانی با جنس مخالف، پنهان کردن یک دروغ. این دروغ ها خودش میشه بمب اتمی در رابطه. افشا شدن اونها نه تنها اعتماد، که احساس امنیت طرف مقابل را به کلی نابود میکنه. طرف آسیب دیده دچار استرس پس از سانحه میشه در رابطه، که این سال ها برای بهبودش نیاز به زمان هست تا او درمان شود. رازداری یا پنهانکاری فرق داره. رازداری حق هر فرد هست، مثل حریم شخصی خودم، مثل گوشی، مثل خب من زن هستم، یک سری گروه های زنانه و دخترانه دارم، یک فضای شوخی دارم، خب خوش ندارم که همسرم وارد برو شوه یا پیامک های مرا بخونه، چون که یک فضا و حریم شخصی و خصوصی است. و مردانم همین رقم، من حق ندارم که بدون اجازه گوشی همسر خود را چک بکنم و پیام های او را بخونم. هم از لحاظ اخلاقی یک رفتار صحیح و مناسبی نیست. اما پنهانکاری یعنی پنهان کردن چیزی که اگر افشا شوه، برملا شوه، بر رابطه آسیب میزنه. مرز این دو را در رابطه باید بشناسیم، شناسایی بکنیم تا روابط سالمتر، امن‌تر داشته باشیم و در کنار هم با راستی و صداقت زندگی بکنیم. در واقع زن و شوهرها مکمل یکدیگر هستند، لباس یکدیگر هستند، من میگم آینه یکدیگر هستند و باید عیب‌های هم را بپوشانه، نقاط قوت و ضعف هم را بررسی بکنه تا هر دویشان یک پازل در کنار هم بتونه کامل بکنن. آفرین بر شما شنوندگان عزیز که گوش دادین، با ما همراه بودین. راستگویی یک انتخاب روزانه است که نیاز به شجاعت و مهارت داره. فقط تمرین میخواهد، خود آگاهی میخواهد و یک فضای پر از اعتماد برای خودمان، فرزندانمان و اعضای خانواده و جامعه خودمان. با صداقت میتونیم درستش بکنم. زندگیتان پر از صداقت، خدا یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس و خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ما از یک عالمی آمدیم، از زیر بوته عمل نیومدیم، ما از یه جایی اومدیم. این همه هزاران هزار قرینه وجود داره که ما همینطوری تصادفی که نشده که چشم و گوش و فهم و هوش و شعور و اخلاق و انسانیت و تمام اینا رو یه مرتبه این بچه ظرف مدت کوتاهی باش آشنا میشه و یاد میگیره. اینا برای اینکه ما از یه جایی اومدیم و بعد به یه جایی هم داریم میریم. این مهمترین مسئله است که ما در این عالم بدونیم. والت ویتمن گفته که ما یه شب با یک گرلفرند علمی داشته، یعنی فرندی بوده که باهاش صحبت علمی میکردن. گفته که من با هم نشستیم و صحبت کردیم تا دیرگاه که نزدیک صبح شد به این نتیجه رسیدیم که تمام کائنات دارن ما از یه جایی اومدیم و هممون داریم به یه جایی میریم. اینو باید تعیین کرد که این از کجا اومدیم، کجا داریم میریم. حالا من فکر میکنم که ما پنج معلم قابل اعتماد که هیچ اشکالی در وجودش نیست، یعنی هیچ غلط نمیگه. شما وقتی که میگن آقا الف با ب مساویه، ب با جیم مساویه، فورا همه‌تون میگن الف با جیم مساویه، هیچ اشکالی هم نداره. شما تناقض رو نمیتونین قبول بکنین. فطرت ما هیچ اشتباه نمیکنه، دو دوتا چهار تاست. بنابراین ما یک معلم خطا ناپذیر در درون خودمون داریم. این معلم خطا ناپذیر به علت غفلت، به علت اشتغالات گوناگون که حالا راجبش صحبت میکنیم، ممکنه یه وقت دچار یک ضایعاتی، مشکلاتی بشه. خداوند اضافه بر اون یه معلم دیگه فرستاد. ببینید چقدر اون رحمان رحیم توجه داشته به ما. اولین معلم ها رو منتشر کرده، اونجا جایگزین کرده، کامپیوتر درسته، حرکاتش همه چیز میزانه، ولی بعد دچار غفلت میشیم ما. بنابراین یه معلم دیگه فرستاده که انبیا هستن. انبیا اومدن که آمپلیفایر فطرتن، همونی که فطرتت گفته من اینو صداشو بلند میکنم. نه که تو نمیدونی اینو، میدونی. مثلا فرض کنید کون و ما از صادقین، با آدم های راستگو باشین. شما کدام تو دلتون میخواد با آدم دروغگو باشین؟ و قولو لناس حسنا، از مردم خوبی هاشون بگین. همه کس این چیزه، اینا رو ما میدونیم. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مال مردم کم نذارین. کی میخواد کم بذاره؟ شما اصلا اگر گاهی اوقات بعضی دستورات هست که اگه به آدم بدن آدم بر میخوره. یعنی آقا شما اگه که دارین میرین دست تو جیب کسی نکنین. مثلا این نمیکنه کسی، طبیعتاً فطرت ما اجازه نمیده این کارا رو.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست. آرزو
می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. با مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور در هجر تو کار بی نظام است مرا، شیرین همه تلخ و پخته خام است مرا. در عالم اگر هزار کام است مرا، بی نام تو سر به سر حرام است مرا.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور
سلام، مهر و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب قرآنی. آرزوی زندگی سراسر نور براتان داریم به برکت قرآن مجید. شما شنونده برنامه در وادی نور از رادیو دری هستین. اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بهترین عبادت امت من تلاوت قرآن است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان، ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه گفته امیدوارم آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان جهان را با یکدیگر متحد کنم تا نظامی یک نواخت فقط بر اساس اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد و میتواند مردم را به سعادت برساند ترسیم کنم. قرآن به تنهایی عهده‌دار سعادت بشر است.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل بو میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم.
اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 8 سوره عنکبوت آشنا شویم.
داستان آیات.
ام جمیله را همه می شناختند. پیرزن بود کینتوز و حقباز. هر روز با کلاف از نخ که با آن کلاه و جوراب می بافت کنار در خانه می نشست و حرکات و رفتار رهگذران را با دقت نگاه می کرد. از نگاه و زبان تندش کسی در امان نبود. همه از او می نالیدند و همسایه ها نیز به سطوح آمده بودند، ولی می ترسیدند سخن بگویند، چون پیرزن آبرویشان را برباد می داد. پشت سر همه حرف می زد و نسبتهای ناروا می بست. شوهرش ابی وقاص نیز از بدخلاقی او به تنگ آمده و خسته شده بود. این رفتار او به سبب پیری نبود، زیرا از دوران جوانی چون این رفتار می کرد. سخنچینی های او سبب دشمنی می شد، شماره را به جان هم می انداخت و زن و شوهران بسیاری را از هم جدا کرده بود. او از کسانی بود که در دشمنی با پیامبر به مشرکان پیوست. مشرکان هر شایعه را به وسیله او و به واسطه دیگر زنان خیلی زود در سطح شهر منتشر می کردند و به مقصد خود می رسیدند. او ایمان آورندگان به پیامبر را سخت نکوهش می کرد، ولی با فرزندش سعد ابن وقاص که به پیامبر ایمان آورده بود توان مقابله نداشت. سعد می کوشید مادر پیرش را به پذیرش اسلام متقاعد کند و گذشته بدش را جبران نماید، ولی مادرش نمی پذیرفت و از فرزند خود می خواست که پیامبر را رها کند. سعد با اینکه به مادرش احترام می گذاشت، ولی زیر بار این خواسته غیر منطقی مادر نمی رفت. زن روز فرزندش را نزد خود فرا خواند و به او گفت: سخن آخرم را به تو می گویم. من غذا نمی خورم و آب نمی آشامم و از گرمای تابستان و سرمای زمستان به جای پناه نمی برم تا به حرف من گوش دهی و به خواستم جامعه عمل بپوشانی. تو باید آیین محمد را رها کنی و از او دور شوی و بر آیین پیشین خود بازگردی. سه روز به تو مهلت می دهم. اگر بر راحت ادامه دهی نفرینت خواهم کرد. سعد با این که مادرش را بسیار دوست می داشت، ولی به خواستش بی اعتنایی کرد و از پذیرش آن سر باز زد. مادر آنچنان که گفته بود تا سه روز از غذا خوردن خودداری کرد. در پایان روز دوم سعد به مادرش رو کرد و گفت: مادر جان، کارهای تو در من تأثیر نمی گذارد، چون من به دین خود پایبندم و از آن دست بر نمی دارم. روز سوم نیز به همون صورت گذشت. سعد وقت مادر را با آن حال دید صبر از کف داد و با صدای بلند گفت: ای مادر، خوب گوش کن، من به اسلام وفادار میمانم و از آیین پیامبر خدا جدا نمی شفم. حالا خودت در خوردن یا نخوردن غذا مختاری. مادرش چون استواری او را در آیین مقدس اسلام دید، دست از اعتصاب برداشت. سعد این جریان را برای پیامبر بازگو کرد و آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت نازل شد و تکلیف مسلمانان را درباره پیوندهای عاطفی و خویشاوندی با روشنی بیان کرد. خداوند در این آیه نخست انسان را به نیکی کردن و پدر و مادر سفارش می کند و سپس برای این که کسی تصور نکند که پیوند عاطفی می تواند بر پیوند انسان با خدا و مسئله ایمان اثر بگذارد، با یک استثناء مطلب را در این زمینه روشن کرده و می گوید:
ووصینا الانسان بوالدیه حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی نماید و گفتیم که اگر آن دو کوشیدند تا چیزی را که تو به آن علم نداری شریک من قرار دهی، پس از ایشان اطاعت نکن. بازگشت شما به سوی من است. آنگاه شما را از حقیقت آنچه انجام می دادید آگاه خواهم کرد.
دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قرآن سفره خداست، پس تا می توانید از میهمانی او فرا گیرید. آن نور روشن و درمان سودمند است، آن را فرا گیرید، چرا که خدا با آموختن آن به شما شرافت می بخشد. در توضیح این حدیث شریف باید گفت روح انسان در حرکت تکاملی خود نیازمند غذای روحانی است که نیاز انسان به معارف حیات بخش و هدایتگر را پاسخ بگه، استعدادهای فطری او را شکوفا کنه و حتی ظرفیتها و قابلیتهای جدیدی در او ایجاد کنه. قرآن کریم چون این تغذیه ای را برای همه انسانها فراهم میکنه. قرآن سفره گسترده الهی است که در اختیار انسان قرار داده شده و هر کس به فراخور حال خود به بهره برداری از آن دعوت شده. و قرآن نور و شفاست، تاریکی های جهل و دردهای ناشی از جاهلیت را از بین میبره. بنابراین رسیدن به کرامت و شرف انسانی در گرو فراگیری قرآن است.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، لبریز روشنایی سرچشمه رهایی، آینه خدایی پیغام او جهانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:44:46 هست. گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره مبارکه انفطار با صدای استاد عبدالحکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
مؤمنان خداجو و لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:44:46 هست. ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اقیم الصلاة لذکری.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد حسن رضاییان.
حي على الصلاة
الحسن جتب بالحسن صلوات.